بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 68.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادات محضر شما. خب ما تو ادامه سلسله جلسات رسیدیم به مقصد 23 که جلسه 68 میشه و تسلیم و ضد آن شک است. ما قبلی استکبار و استسلام بود، خب یعنی استسلام از جنود عقل و استکبار از جنود جهل. اینجا تسلیم از جنود عقل و خدمت شما عرض کنم شک. این تسلیم با اون استسلام چه فرقی داره؟ حالا متوجه میشید. ادامه بدیم. خب من اول راجع به تسلیم صحبت میکنم و خیلی هم مهمه، حالا مخصوصا عزیزانی که علاقه به معارف اهل بیت دارن ویژه تر این جلسه رو گوش کنن. امام در سه فصل اینجا رو میاد بحث میکنه، من حالا مطابق سعی میکنم با همون دستبندی پیش برم. مقصود از تسلیم و شک. در مقصد سابق معلوم شد که تسلیم عبارت از انقیاد باطنی است. میگه شما باطن خودتو به بند بکشی، تسلیم کنی و اعتقاد و گرویدن قلبی است در مقابل حق، پس از سلامت نفس از عیوب و خالی بودن آن از ملکات خبیثه. وقتی نفس از ملکات خبیثه صفات و صفات رذیله خالی کردی، قلبت گرایش پیدا میکنه و باطنت میپذیره و چون قلب سالم باشد پیش حق تسلیم شود. در مقابل آن شک است و خاضع نشدن است پیش حق و قبول ننمودن است. اینجا حق و قبول نمی کنیم و تسلیم پیش آن از احتجاب نفس و عیوب باطنی و مرض قلب است. ببینم که مشخصی که میگه چون باطن که مریض بشه آدم شکاک میشه، اصلا در مقابل همه چیز انقلت میاره. خب در ادامه، یعنی متوجه شدید اینجا شک رو به این معنی که این قلت آوردن و هیچ چیزو به سادگی نمیتونن بپذیرن. یعنی آدمای اصلا دیدم دیدید یا نه اصلا بیماری پذیرش دارن، خیلی سخت میپذیرن، پارانویدن، بسیار بدبینن، تو هر چیزی هزار تا اما اگر میارن. این بعضی محققین گوید که این که در مقابل تسلیم شک را قرار داده، یعنی امام صادق علیه السلام قرار داده، نه جهود و انکار را، در مقابل تسلیمات انکار رو قرار میدادی، نه پذیرفتن و جهود با های جیمی رو قرار میدادی، برای آن است که شأن عقل حکم قطعی است در تمام امور. این ویژگی عقل اینه که به حکم قطعی میرسه و شأن نفوس وهمانیه، نفسی که وهم داره، عقل نیست، وهم، حکم قطعی نیست در تمامش، بلکه شأن آنها شک است. اصلا ویژگی این دنیا همینه، چون تکثر داره. حالا تو بحث فطرت اونجا عرض میکنم و شاید مراد از شک خلاف یقین باشد. اینجا که میگن یعنی اون طرف عقل تو رو به یک یقین میرسونه، این طرف نه، چون عقل که نیست میشه وهم. وهم هم اصلا صور مختلف داره، صورتهای مختلف داره، برای همین هیچ وقت شما به یقین نمیرسی، به قطعیت نمیرسی. خب با تمام معانی که تسلیم داشت، خب که عرض کردیم از سلامتی میاد، پذیرفتن میاد، همین چیزی که جلسات قبل عرض کردیم، به حکم قطعی نمیرسه و همیشه در شک شما میمونید. دیدید که میگه شک گذرگاه خوبی اما قرارگاه خوبی نیست، آدمو نابود میکنه، یعنی واقعا ذهن و قلب آدم بیمار میکنه، اذیت میشه. بعضی ما شما شبهه تو ذهنتون میاد، به شک میفتید توی مسئله ای، واقعا اذیت میشید، دوست دارید سریع این مسئله حل بشه براتون. حالا فکر کنید آدمی که همه چیزش نسبی و ریلیتیویستیه، مثلا بشر امروز و دنیای امروز همینه دیگه، همه چی نسبیه، در همه چیز باید شک کرد، در همه چیز باید تردید کرد، هیچ چیزی قطعیت نداره، هیچ چیزی پایه نداره، روی هیچ چیز اون چی بگم اون دیوار بتونی نیستش که بتونی بهش تکیه بدی. فلذا شما در همه موارد ولی ببین این فضا رو نگاه کنیم، یه حقی وجود داره، وقتی شما اون حق میرسید حالا دنبال اینید که اون حق رو برپا بدارید. خب هر چیزی باید مبتنی بر اون حق، اون قاعدهش باید سر جاش بشه، میشه عدل. وقتی مبتنی بر عدل هر چیزی سر جای خودش قرار گرفت، زیبایی شکل میگیره، جمال شکل میگیره. نقطه مقابلش اینه، وقتی شما حقی رو نمیشناسید یعنی دوچار تردید میشید، عدلی شکل نمیگیره. چون اصلا میگه عدل یعنی هر چیز سر جای خودش بذاره. دقیقا نقطه مقابلش ظلم شکل میگیره و ظلمت. و وقتی ظلمت نباشه، ظلمت باشه هیچ چیز سر جای خودش نیست، اون موقع آنارشیزم شکل میگیره. یعنی هر یعنی دقیقاً بر هم ریختگی و به هم ریختگی شکل میگیره. چه اتفاقی میفته؟ زشتی به وجود میاد. این که شما میبینید مثلا از خدا بشر میرسید به زیبایی و امروز میبینید از من شیطانی انسان میرسه دقیقاً به شیطان پرستی، حالا شیطان گرایی بگیم بهتره، به شیطان گرایی. و میبینید مثلا میرن اینا پول میدن خودشونو بیریخت کنن، میرن عمل جراحی میکنن که مثلا زبونشون شبیه زبون مار کنن، میرن عمل جراحی میکنن، کلی پول خرج میکنن که صد و ده ها و بلکه چه میدونم بعضن صورت های اینا رو میبینی که اصلا چش و چالشون دیده میشه، انقدر پیرسینگ و حلقه و اونجور چیزها از سر کلهشون آویزون میکنن. این چرا این شکلی میکنه خودشو؟ چرا اینو برخوش جذابه؟ خب یه فطرت پاک بچه کوچیکو نشونش بدیم بچه این ببینه میترسه اصلا. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تمام اون مبانی قبلش خورده. این خیلی مهمه. اصلا این مسئله دیگه ایه، این استکبار استسلام نیست. خب اینجا صحبت این شک در مقابل یک تسلیم، اینجا حق مشخصه، شما تسلیم میشی. از این حیث در نقطه مقابل تسلیم صدها حرفه، هزاران حرفه، میلیون ها حرفه، بی نهایت. اصلا عرض کردیم عالم ماده، ماده ویژگیش اینه که تکثیر میشه، زیاد میشه. یه تیکه سیم به شما بدن به این شکل بده، میلیارد ها شکل میتونید به این بده، ته نداره که. و عقل به حکم قطعی میرسه، وهمه که صور مختلف میگه. یه سایه رو نگاه کنیم به بی نهایت شکل میشه در اون. یه با دستش فهم داره مثلا روی دیوار دیدید شبیه نمیدونم پرنده درست میکنن، شبیه سگ درست میکنن، شبیه اصلا این که سگ نیست اما تو داری اون سگ میبینی، این که آدم نیست تو داری آدم میبینی. دست ها خب از یه دنیای سه بعدی، ما که سه بعدیم، با نور روی دو بعد روی صفحه یه شکل میسازیم که فرض کنید موجودات به دو بعدی وجود داشتن، تو صفحه اونو چی میدونن؟ مثلا آدم میدیدن. بعد میمادیم میگفتی این آدم نیست، این یه موجود دیگه ای، مثلا این ببخش مثلا سگ نیست، یه موجود دیگه داره با دستش داره ادا در میبینه. یعنی چی؟ اصلا نمیفهمید. ویژگی وهمینه. خب عقل یک جا تو رو میرسونه، یک مسیر داره، صراط و مستقیم. این طرف چند تا مسیره؟ بی نهایت مسیر. یعنی هر کسی هر جوری خودش اجتهاد کنه واسه خودش مسیر درست میکنه، یه طریقی درست میکنه، اون خیلی متفاوت میشه ماجرا. و شاید مراد از شک خلاف یقین باشد، چنانچه ائمه لغت بران تصریح کردن. و مقصود از خلاف یقین اعم از شک متعارف باشد که حالت تردید است. میگه همین که تردید داری. ببینید دنیای امروز اگه نگاه کنید، بشر هنوز که هنوزه، نگاه کنید خیلی از اینها کافر نمیشن به این معنی که قدیمیش وجود داشت. میگن ندانم گرایی. میگه ندانم گرایی چیه؟ میگه اصلا من نمیدونم خدا هست یا نیست. خب این بودن یا نبودن خیلی فرق داره. تو در مورد یه ابدیتی داری صحبت میکنی که میخوای یه ابدیت جهنم برای خود بخری یا ابدیت بهشت. خب این اوج حماقت اگه نسبت به این مسئله تو بی تفاوت باشی. چه اتفاقی برات میفته؟ خیلی مسئله متفاوته، خیلی مسئله پیچیده میشه. تو فصل دوم در بیان فواید تسلیم، من 4-5 خط رو میخونم، ارزش لازم بشه به توضیح میدم، چون ادبیات ما برای عموم مردم ثقیله، سنگینه، کلمات عربی متعدد استفاده میکنه. تسلیم یکی از صفات نیکوی مؤمنین است که به واسطه آن طی مقامات معنوی و معارف الهی شود. میگم تو معارف الهی رو با همین تسلیم میتونه به دست بیاری. و کسی که تسلیم پیش حق و اولیای خدا شود، اینجا دقت کن، یه اولیا خدا آمد وسط و در مقابل آنها چون و چرا نکند و با قدم آنها سیر ملکوتی کند، زود به مقصد میرسد. اینجا تو این مبحث میریم تو این فصل، امام میخواد استاد راه مشخص میکنه. میگه تو تسلیم کی میشی؟ میگه شما توی ماشین، توی هواپیما، بلیط هواپیما میگیرید، راحت میگیرید، میخوابید، میگید خلبانا. اعتماد میکنید به این تکنولوژی، اعتماد میکنید به خلبان. تو جاده، تو اتوبوس میرید میخوابید، راننده رانندگیشو میکنه. اعتماد میکنید. برای چی؟ عقلتون رو به کار میندازید، میگید خب دیوونه نیست خوش رو کشتن بده که. سال‌ها ما سر این مسیر رو میره. یه قوانین هم از تو کشور، یه اداراتی از یک جایی هم از اینا رو تایید میکنن. سر راه که پلیس رو میسن ساعت میزنن. ها؟ تو مسیرم که باز پلیس هست. این ماشینا جی پی اس هم دارن. خب بیا اتومات کنم بگی. اما شما کنار یه راننده ناشی که تازه رانندگی یاد گرفته، شما هم کنارش کلاچ ترمز میگیرید، اصلا دست خودتون نیست. چرا میترسید؟ تردید دارید. اما وقتی استاد راه میبینید درست مسیر مشخص، این راه امام داره، با خیال راحت میخواد خودتون میسپرید. اصلا عقلی جواب میکنین مسئله رو. شما تو مثلا تو جاده دارید میرید، ماشین جلویتون یوی میزن رو فلاشه رو روشن میکن، شما ترمز میکنید. اون آدم معصومه؟ نه. چرا این کارو کردی؟ بشرط عقله. ما هم تصادف کردیم. دیوونه که نیست طرف. ضرر نداره. یه ضرر نداره. یه کسی که مؤمنه و یه کسی که کافره تو زندگی دنیوی چه فرقی داره؟ بذاریم چیکار شد. گفته فسیر و فلرز. برو بچرخ کل زمین رو ببین. اینکه داره میرون بچرخ. کلو و اشربو. بخورید و بیاشمید. اسراف نکن. ظلم کسی نکن. این همه نوشیدن یه عرق نخور. این همه خوراکی گوشت خوک و این چیزا رو نخور. احترام پدر مادر نگهدار. به کسی ظلم نکن. کنه کدومش بده؟ یه تایمی رو اختصاص بده ما با من خدا صحبت بکنی. خب اینا که اینو گذاشتن که اینا دارن این طرف مدیتیشن انجام میدن که. باشگاه پنج صبحی ها. بلند شیم ساعت پنج صبح، آقا پاشید حاضری بزنید. چه؟ کسایی که پنج صبح بلند میشن موفق ترن. خب اینم داره میگه حالا بین و طول این روزی تقسیم میکنه. شادابتری نمیدونم چه. آقا این کسایی که نماز صبح بیدار میشن آثار و آمار سکته ترشون خیلی کمتره. چون تو این تایم خیلی ها سکته میکنن متوجه. همه خانواده با هم بیدار بشیم آقا همه سالمید. خیلی ها دیدین کسی که بپرسید از اورژانس بیمارستان ها میگن خیلی ها همین دم نماز صبح فهمیدن فلانی مثلا سکته کرد تو خواب. میشه بفهمن اصلا مشکل این کار کجاست؟ یه جهاد هم داره که به کسی حمله نمیکنه، اما کسی بهش حمله کنه باباشو در میاره. ظلم هم به کسی نباید بکنه، زور هم به کسی نباید بگه، پشت سر کسی هم نباید حرف بزنه. حتی میشه بفهمیدن کی داره ضرر میکنه؟ تشت آخر آقاد وجود نداره، میره زندگی کرده میمیره، هیچی هم نیست دیگه، پود میشه مثلا به فرض. اما اگه آخر آقادی باشه، احمق ماجرا کیه؟ نفهم ماجرا کیه؟ کی اومده روی آب خونه ساخته؟ اگه ابدیتی باشه که هر چی داره میگذره این بخش داره پررنگتر میشه. نبینید؟ با قدم آنها سیر ملکوتی کند زود به مقصد میرسد. حالا شما میخواد چیکار کنی؟ یه جاده رو بگی آقا من این مسیر رو میگم این مسیر نرفتی، یه دوبار با یکی دیگه برو. آقا با خطی های خود اینجا برو. یه ماشین دربست بگیر با جاده چالوس و با خطی خودشون برو. اینا واردن، پیچ و خم جاده رو میشناسن، تو وارد نیستی. الان یکی دو بار داری میری، حالا یه ویلای خریدی شمال، دلیل نمیشه، خودتو کشتن میدی. میتای دره منطقه. میبینی چقدر واضحه؟ چی میشه ما اینو از دست میدیم؟ چون تسلیم نیستی، قلبمون تسلیم نیست، قلبمون تردیدگراست، رو هر چیز تردید میکنی. آدمایی که اینجوری هستن کسی نمیتونه باشون زندگی کنه، همه چی رو یه بار چک میکنن، دبل چک میکنن، سه بار چک میکنن، چهار بار چک میکنن، به همه چیز مشکوکن، به همه چیز حساسن، زندگی برای خودشون زندانه. از این جهت بعضی از عرفا گویند که مؤمنین از حکما نزدیکتر به مقصد و مقصود هستن. مؤمنین از حکما، زیرا که آنها قدم را جای پای پیامبران میگذارن. کاری ندارم، میگه من اعتماد دارم به این راننده، هر جا رفتم اونم گوش میکنم. شیعه یعنی کسی که مشایعت میکنه، میگه در مشایعت ایشون. مشایعت یعنی چی؟ یعنی بارها گفتم، یعنی مثلا شو یه زمین برفی بخوای اولی پاشو میذاره تو برف، تو بخوای مثلا کمتر کفشت برفی بشه، لباسات برفی بشه، پاتو میذاره جاپای اون سر نخور جاپای اون، به این کار میگه مشایعت. زمین شخم زده رو میخوان کمتر خراب کنن، به این کار میگه مشایعت. همراهی میکنه دیگه، میگه جا پای اون میخوام بذارم. و حکما میخوان با فکر و عقل خود سیر کنن و البته آن که تسلیم راهنمایی الهی شد از راه مستقیم که اقرب طرق است، بین دو تا نقطه یک راه همیشه مستقیم نزدیکترینه، اون مسیر مستقیمه، اون خطی که فاصله دو تا نقطه است اونه دیگه، به مقصود میرسد و هیچ خطری از برای اون نیست. لکن آن که با قدم خود سیر کند چه بسا در هلاکت افتاد و راه را گم کند. میگه معلومه کجا میره. اون مسیحی هم تو بینشون کلی آدم حکیم هست. اصلا یهودی ها به عالم ربانیشون میگن حخم، حکیم، خخام. اون هم ادعای حکمت دارن. الان چجوری؟ یعنی هم توی شیعه راست میگی، هم توی سنیه راست میگی. ما حکیم سنی داریم، حکیم شیعه، حکیم شیش امامی داریم، حکیم دوازده امامی داریم، حکیم یهودی داریم. کی راست میگه؟ انسان باید کوشش کند تا طبیب حاذق پیدا کند. چون طبیبی کامل یافت، میگه اول برو خوب دوراتو بزن، لا اکراه فی الدین، برو بگرد. اما وقتی اون طبیب خوبو پیدا کردی، اینو با عقل بگرد، عین همون حکما، برو بگرد. اما وقتی اونو پیدا کردی، در نسخه های او اگر چون و چرا کند و تسلیم او نشود و با عقل خود بخواهد خود را علاج کند، چه بسا که به هلاکت برسد. یا ای دکتر ببخشید، اینو دارو بر چی نوشتی؟ از شرمنده من یه گوگل کنم ببینم این عوارضش چیه. آقا میگن این بعضی عوارض فلان داره. میگه آقا بله میدونم، اما چون چاره نداریم، بالاخره من سبک سنگین کردم، برای شما خوبه. نه دیگه شرمنده، این دارو نمیخوره، این دارو نخوره. خب سرطان شما داره پیشرفت میکنه. میگه نه من شیمی درمانی نمیخواد بشم، من یعنی مواد شیمیاییش مثلا اثر داره، مثلا عوارضی هم. بله عوارضی داره، اصلا موهاتو میریزه، نمیدونم فلان میشه، اینجا بدن ضعیف میشه، سیستم ایمنی رو از کار میندازن، نمیدونم چه همین حرفا. خب بعد میگه که نه من باش یه لحظه با خود میبینه تماشا. تو اون تایمی که تو دنبال دکتر داشتی میگشتی، تو روش درمان میگشتی، سرتون گرفت کشتت، فرصت نکردی، چه بسا که به هلاکت برسه. پس باید تسلیم اون هادی شد، اون کسی که هدایتگر شماست، اونی که شما رو کوچ میکنه اصطلاحا، اون کسی که مرشد شماست، اون کسی که استاد راه. صرف کاتالوگ کافی نیست. شما بعضی از این وسایلی که میخرید یه کاتالوگی هم روش داره، بلا تشمیم قرآنش. یه نفر هست از نمایندگی میفرستن، تو با اون کاتالوگ فاتحهش خوندی، مثل این برره یا رفت سماور درست کرد، شلیک میکرد خب تفنگ درست کرده بود، یه همچین چیزی سرهم میکنی. خب اینجا اون کسی از نمایندگی میاد اصلا میگه آقا این سفر ول کن، به اینی که میگم درسته. مثال دیگه افسر راهنمای رانندگی، شما یه قواعدی هست، یه کتابچه دو کتاب راهنمای اونو خوندی، رفتی امتحان دادی، گواهینامه هم گرفتی، چراغ هم سبز، کورم که نیستی، مشخصه، حکم قانونی بر رد بشی، میبینه افسر واسه میگه ساق کن شما فر. به چراغ قرمزی ها میگه بیاد برید، چیکار میکنی اونجا؟ به حرف آیین نامه گوش میکنی، آیین نامه راهنمای رانندگی، یا به حرف افسر؟ به حرف افسر. چرا؟ میگه او از ما بیشتر به این آیین نامه وارد است، پس یه چیزی لابد میدونه. فکر کنم امیرالمومنین میفرما تو جنگ من قرآن ناطقم، به اون صفحات مشتی کاغذ و جوهر میان دو جلد من قرآن سر نیزه، به اونا شمشیر بزنید. گفتن تو فکر کی هستی؟ میبینید قرآن اینجا برای اینا کافی نبود. خود همین قرآن ولا یزید و ظالمین الله خسارا باعث میشه ظلم ظالما خسرانشون بیشتر بشه. داعش هم این قرآن نمیخونه. موسی علیه السلام وقتی از میقات برگشت، از تور برگشت، بعد چون کوه تور حشوه دیگه، چون تور اصلا خوش یعنی کوه، تور سینا، وقتی برگشت دید اینا دارن بت میپرستن، گوساله دارن میپرستن، اولین کاری که کرد قبل اینکه بره هارونو بزنه القل الواح، آیات الهی که رو سنگ حک شده بود کوبید زمین. آقای احترام امامزاده متولیش باید نگه داره، شما قرآنتونو چرا میزنی زمین؟ ای پیغمبر خدا، قرآنتونو برای اونا رو دارم میگم. یه بدون استاد راه که حرفشو گوش نکردید این بدبخترتون میکن. در طول این سالها همین اسرائیلی‌ها که رفتن مبتنی بر فقه خودشون فلسطین رو اشغال کردن، ببینید عمل کردشون چیه. الان من در مورد یه چیزی علل ارض و زمین دارم صحبت میکنم، ببینید چی درست کردن. وقتی شما تورات خوندید و 70 تا پیغمبر تو بین طول این کشتی سر بریدید، در زمان ایزابل دستور داد 70 تا پیامبر رو سر بریدن توی روز. بزرگ این پیامبران الیاس، حضرت الیاس بود که فرار کرد، دنبالش بودن و هنوزم زنده است، جز پیامبرانی که غایب شد. شما به چه مرحله میرسی؟ مگه بعد از امیرالمومنین خلیفه دوم فریاد نزد که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بس، استاد بس خودتون باشه، نمیخوایم جناب استاد 25 تا تشریف میبرید خونه، نمیخوام ازت استفاده کنیم. چی شد؟ امام حسین سر برد. با چی؟ با همون کتاب الله. تو را پیرها با عصا میزدند، برای رضای خدا میزدند. خیلی عجیبه ها، همین کتاب دیگه. حرف افسر گوش نکرده. متشابهات پیش میاد، چیز محکماته، مشخصه. چراغ سبز، چراغ قرمز. ایجاد متشابهات میشه. چی میشه؟ چراغ قرمز برق قطع میشه. چراغ راهنمایی قطع میشه. میپیچن تو هم. میگه من سبزم، میگه تو سبز. من سبزم. جنگ و دعوا. ماشین میزنن به اون وسط، تصادف میشه. بیاره جمعش کن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قد یعنی براستی، لقد یعنی خیلی براستی، کان لکم همش همین تاکید تو تاکید دیگه، فی رسول الله اسوه حسنه، لمن برای کی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی بود، برای آن که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارن و خدا را بسیار یاد میکنن. میگه اگر امید به آخرت داری، باور به آخرت داری، یقین به آخرت داری، دنبال لقاء اللهی، راهش این آقایی که شما معرفی میکنن، باید دستت بذاری توی دستشون. کی اینو داره میگه؟ همون کسی که آیین نامه رو نوشته، همون کسی که به این افسر درجه داده، اون اداره راهنمایی رانندگی. میگه میخواید به مقصد برسید، راهنمایی من مشاهده. یه آیه قرآن دیگه. برای کیه؟ میگه این برای کسیه که قبول داره راهنمایی رانندگی رو. این اهل ذکر خداست، نه قلیل، نه عادی، تازه کثیر، دائم یاد خداست. ما اگه بخوایم فلسفه احکام و همش با عقل ناقص خودمون دریابیم، از جاده مستقیم منحرف میشیم. مثلا فرصت بررسی همه چیزو نداریم. هر جایی بالاخره تو یه جای اعتماد میکنی، اعتماد میکنی به دانشمند، اعتماد میکنی به فیزیکدان، اعتماد میکنی به راننده، اعتماد میکنی به یه انسان که اونم تازه غیر معصومه مثل خودته، میگی از من متخصص تره، اعتماد میکنی به یه معمار. همه جا شما دقت بکن، اینایی که حاضر نیستن برای یک ابدیتشون به پیامبر خدا، به پیامبران، که جز خوبی هم ازشون سر نزده، این خیلی جالبه، جز خوبی هم از اینا سر نزده. امیران ما میفهمن ما رو پس زدن اینا، در حالی که از ما هیچ بدی هم ندیده بودن. یه جایی که بیاد بگه مثلا ما حق یک نفر رو خوردیم به زور، پر ارزن از دهن مورچه گرفتیم به زور، میگه این طرف یه معماریه، میگن الله خونه میسازه دیگه، ما اعتماد میکنیم دیگه، خونه رو ساختیم ازش میخریم، یه اسمه، یا برند خوش خراب نمیکنه دیگه، همینا، برند خودش رو خراب نمیکنه. بعد معصومه، ممکنه از این به بعد برندش خراب کنه. کلاهبرداری همینه دیگه، کلاهبرداری یه جایی از خودشون برندسازی میکنه، از یه مرحله با پول ملت جمع کن در میره، حالا برو دنبالش بگه. بعد یه کسی که بر اثبات خودش تو 50-60 سال سن عمرش یک خطا ازش نمیبینی، دست فقرا بگیره، چه میدونم به همه کمک کنه، بعد بگی این آدم برای چی داره زندگی میکنه؟ برای عشق و حال دنیا که میگه که این که اصلا سخت ترین زندگی رو داره که. برای حکومت، حکومت هم اصلا کنار گذاشته، اومده زن و بچهش جمع کرد وسط یا بیابون. کدوم حکومت؟ میگن یا بیعت کن یا میکشیمت دیگه. در مقابل کیا؟ کسایی که نمیذارن نماز بخونی، همینجوری تیربارونت میکنن. فرض رو برای میذاریم اون آقا، اون عزیز علم غیب هم نداره، از آینده هم هیچ خبری نداره، میخوام این یقینا زن و بچه هم به خاک خون میکشن، اما بازم میسته، میگه خدا وکیلی به اون معماره اینقدر اعتماد میکنه، این طرف اینقدر اعتماد نداره، میگه میشه بفهم چی بهش میرسید؟ دار و ندارش رو گذاشت دیگه. برای همین نگاه کن، شما وقتی میخواید توی این مسیر گام بردارید، یک جایی اگر میخواید تابلو یک مسیری باشید، باید تا جایی که میتونید حجت تمام کنید، از مردم چیزی نخواهید، با سختترین حالات کارتون رو پیش ببرید، یک کاری نکنید که یه برچسبی به شما بخوره، تا جایی که میتونید. این برای چی؟ به خاطر این شما در مقابل افرادی هستید که اینا سر تا پا وجودشون تردیده، کافر همه را به کیش خود پندارن، خودشون دزدن، فکر کنن همه دزدن، خودشون تا خرخره تو بیت المال غرق در بیت المالن، کارسازی میکنن از بیت المال مسلمین برای کارهای شخصی خودشون، برای به پست و مقام رسیدن خودشون، باورشون نمیشه که مثلا شما با مردم کارتو پیش ببرید، اصلا نمیتونم باور کنم. میگه من این میشه؟ هیچ که مردم بهتون کمک میکنم، مردم هم دیگه باورشون نمیشه، مجبور اینجوری پیش بری، بینه چلاغ نیستی که. مثلا یه روز یکی از این آین اومده همینجا پشت همین در، شاید بخوام بگم والله میترسم دقایق اشتباه بگم، مثلا چند دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه جلو همین در ایستاده بود. من متوجه شدم که برای مجموعه‌ای که مربوط به خودش بود، خودش هم از اونجا، حالا میگفت ما داریم بقیه هم کمک میکنیم و این حرفا، یه بودجه قرار داده بود. بعد 10 دقیقه 20 دقیقه جلو همین در وایستاده بودم، جلو سر پایین خانوما رو دید، جلو دم در باهم حرف میزنن، جلو همین در، بعد که منو قانع کنه بعد مجموعه شما مثلا بهت بودجه بگیر، میگفتم آقا برو خدا پدرت بیام از بیا برو، اون نه من یه جلسه دیگه میام تو رو قانعت میکنم. معاویه از جیب باباش میبخشید همه رو میخرید یا از بیت المال؟ از بیت المال. والا بابای معاویه رو از بیت المال خریدن اگه راستشو بخوای. وقتی پیامبر از دنیا رفت، ابو سفیان رفته بود جزیه مسیحای نجران رو بگیره، وقتی برگشت گفت اه کی خلیفه شده؟ گفتن ساکت، همون مالیات های نجران مال خودت. گفت آه اوکی، حل، everything is okay، همه چیم رو به راه، پولر بدید ما بذاریم به جیب، فجم چی میشه؟ پس اگر شما بخوای هر روز دنبال این نسخه اون نسخه باشی تردید کنی، اصلا وقت نمی کنی، مردی، تموم شدی، رفته. اینجا تو دنبال اون استاد راه میگردی که خدا اینجا معرفی میکنه، پیامبرانش رو معرفی میکنه، برای ما اهل بیتش رو معرفی میکنه. بعد اینا چی هن؟ خیلی عجیبه، چطوره جایگاهشون؟ اولا خودشون مقصدن، میگه باید شبیه منشی، یعنی فانوس دریایی هن. توی این دریای مواج شب به قول عربا بحر لجی، بعد یه فانوس دریایی درست میکردن تو ارتفاع بالا لب سال که نخوری به صخره ها، معمولا جایی میذاشتن که صخره چیزی این چیزا هستش، خب که اخوی اینو نخوری. میگه که ان الحسین مصباح الهدى، میگه اون چراغ هدایت، اون فانوس دریایی است. میگه اولا بهت میگه شبیه من شو، میرون بالا وای میسته، چند یه لحظه احساس کرد دوره، نه گفتم اونجاست، میگه بس سفینه تو نجات و همین کشتی است که خودش با تو میبره. میگه هم اونیه که باید بشی، هم دست تو میگیره تاتی تاتی میبردت، هم آدرس میده، هم دست تو میگیره میبره. این چقدر عجیب. بعد مهربان الامام ابو شفیق، یه پدر مهربان، از خودم بپرسی میگم یکی از مهمترین سخنرانیه که تو بحث مهدویت انجام دادم امام آحاده. این چند باره تو همین اسمش اومده اینجا، لید گوش کنید شما اونجا با دقت تمام که آقا یکی از کارکردهای امامت که باید زنده باشه امورات مردم حل و فصل کردنه. برای همونجا من پیشنهاد دادم، خودمش عمل کردم، توصیه هم این حالا یه بار دیگه اینجا بگم. میگه اون عالمی بود رفته بود بالا منبر سخنرانی کرده، آقا هر کی مستطیع باشه حج نره، به مرگ یهود برفت، مرد بردنش پیش جهودا. آقا ما اینجا چیکار کنم؟ خود گفتی مستطیع بودی حج نرفته بود. بعد بدبخت بیچاره، عذاب تو برزخ دیگه، اونجا متوسل و ابا عبدالله میشه، اینا خوابش دیده بودن. واسه من با خوابم کار ندارم، هرچند همینم زیاد شنیدید این قصه رو، نه از من، از خیلی از علما اینو نقل کردن، اصل ماجرا کار دارم. بعد یه توسل کرد به ابا عبدالله تو دل همون سختی ها، گریه کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام از زهرا یه کاری برش بکنیم، کار نمیشه کرد، چیزی گفتی بهش عمل نکرد، خودش گفتیم مبتنی بر قواعد خودشه. حسین اونو واسطه کرده، او گرا بیشتر نداره، پسرمون مهدی یه حج نیابتن براش کرد، فصل حج برسه، تو فصل حج یعنی یه امام زمانی برای یک نفر از این چند میلیون شیعه بره یه حج انجام، عین بقیه ها با معجزه و اونم با سرعت بالا به چرخی و اینا نیستا، قطع کن، اون پاهای مبارکش باید خسته بشه به جسمیه. حضرت علی اکبر وقتی شمشیر زد به میدان امام، گفت این سنگینی شمشیر منو از تک و تا انداخته، به نفس نفس زدم افتادم، سنگینی این تیکه آهن 10 کیلو 20 کیلو چی آهن دستت بگی تشنه روی اسب اینجوری بودو، منم خسته میشه جسمشونه دیگه. بعد میگه که این اتفاق افتاد که این از عذاب رهایی پیدا کرد، تو خواب دیده بودنش، جات خوبه گفته بود، نوا جان بد بود این قصه اتفاق افتاد. اینجا من عرض کردم، گفتم آقا بیا ما هرچی اعمال داریم، واجبمون که دیگه وظیفه هم بوده بر خودمون انجام، حالا مستحب داریم، همه رو یه جا یه نیت کنیم، بگیم قبلی ها همش، بعدی هم هر آنچه که خدا بیا من وکالت نامه میدم همش مال حضرت ولی عصر. آقا از اینا از بردار، به هر کی دلت میخواد بده، تو تشخیص میدی، شما تشخیص میدی، اصلا برو به دشمنم بده، شاید یه جایی یه کسی گیره، یه زیارت عاشوراه نمیدونم، من که سر در نمیارم، گیره یه نماز شبه، گیره یه زیارت امام رضاست، نرفته بوده اما حضرت وعده کرده هر کسی بیاد زیارت من، من سه جا بالا سرش میام، نیاز داره به اون، باید میرفته، نرفته، چرا شما به زحمت بیفتی؟ چرا قدوم مبارک شما خسته بشه؟ چرا پای مبارک شما خسته بشه؟ آقا همین هم با هر کسی میخواد بود، نمیخواد امام، یعنی کسی که من نمیدونم تو این 1200 سالی که از عمر شریفیشون میگذره، کمتر بیشتر چند تا نماز برای عده خوند، چقدر دعا برای این اون کرد، چند تا حج رفت نیابتن، اینو فکر کردیم؟ ما خیلی بیمرامیم، ما خیلی بیمعرفتیم، ما تو را در قعر چاه انداختیم، یوسف ما چاه را گم کرده ایم. اگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، اگر نه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد. اصلا این چیزا فکر میکنیم، زندگی رو داریم میکنیم. شاید بزرگترین نکبتی که شیعه دوچار اون شده اینه که به نبود امامش عادت کرده. بزرگترین نکبت، یعنی آدم این زندان رو نفهمه، نبینه. خیلی سخته، خیلی پیچیده است، خیلی عجیب. پس هم چراغ هدایت، هم مهربونه، مرامی برات میذاره، والله العلی العظیم. اگر پدر و مادرت برات بذارن، اگر رفیق ترین رفیقا برات بذارن، هیهات. اگر کسی تو مرام معرفت به گرد پای این خانواده برسه، به گرد پای این خانواده برسه. منتها ما بی معرفتی، ما بی مرامیم. یک بالاخره رفیق بازی آدابی داره، یه مثل پدر شفیق، شفقت خودشو بدنش. کجاها هزار بلا از سرمون برگشت، کجاها اصرار کردیم بر یک گناهی و نشد، اصرار میکردیم این بشه، جورش کنیم، سه بار چهار بار خراب میشد، کی بود؟ پس هم چراغ هدایت، فانوس دریا، هم همین خود کشتی است، هم ناخدای این کشتیه. ببینید در آن واحد چند تا نقش داره امام، هم مقصده، هم وسیله رسیدن به مقصده، هم ساربان این کاروانه، هم آبانون تو میده، هم وسیله استراحت تو فراهم، همه چی، همه چی. جوری از یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و از دهان خودشون میزدن مسکین و یتیم. اسیر سوره نازل شد براش دیگه، اینا اصلا احد الناس تردید نداشت در مورد اهل بیت، احد الناس تردید. بعضیش هست میگه نه این منظور مثلا امیران فلان صحابه است، یه جایی پدر سوختگی کردن، اما اینجا دیگه همه قبول دارن. علائم بیماری رو میشناسن تو این مسیر، چون وقوف کامل دارن، پیچ و خم جاده رو میشناسن، هم علائم بیماری رو میدونن، هم راهکار. براتون مثال زدم تو جلسه 5 جلسه راجع به نفاق صحبت کردیم، اونجا چی گفتم؟ گفتم عنایت داشته باشید که آقا نفاق یه نشونه‌هایی داره که اون اولش خیلی ضعیفه، یعنی اصلا تو نمیتونی بفهمی. بعضی از این مثلا میگه آقا تب کردی، میری پیش دکتر میگی چی؟ میگه تب کردم. میگم چه میدونم، مثلا ده ها بیماری داریم که یکی از علاماتش تبه، ناشی از چی؟ آقا سردرد داریم. چه میدونم، میگیرنه، تومور مغزی داره، ها علائم بیشتر. اشارات برای کسی که دنبال معارف اهل بیت باشیم، یه اشارات عجیب غریب. مثلا در مورد نفاق چی میفهمید؟ فهمید که اگر برات پیش میاد که تو زودتر سلام نمی کنی، نشونه نفاق. پیامبر میفهمه، بعد نگاه میکنم داریم دیگه، من بزرگترم، از پررو میشه، من برم با اون سلام کنم. بعد در عمل به سیره مراجعه میکنیم، میبینن هیچ کس نتونست در سلام کردن به پیامبر پیشی بگیره، زودتر از ایشون سلام کن. پشت دیوار گفت یا کسی پشت دیواری سلام. بچه‌ها یکی از تفریحاتشون بچه‌های مدینه این بود که برن پیامبر مثلا غافلگیر کنه، زودتر بهش سلام کنن. بازیشون شده بود، معروف بود به این پیامبر، پیشگام میشد. یعنی آقا این نفاق، حالا مثلا یه منافق، یعنی کی منافق؟ یعنی اون کسی منافق سازمان مجاهدی. این اصلا به قول مرحوم لاجوردی گفت با اینا که دیگه منافق نیست، دیگه اسلحه برش داره می جنگه دیگه، این اصلا منافق نیستش، منافق کسای دیگه بودن. که این اسلحه به دستا رو فراری دادن، هنوزم هستن. وگرنه به بخش خر بود میفهمید که کسی که اومده بمب‌گذاری کرد در دفتر نخست وزیری، رجایی با هنر صد جا دیگه میشد زد. چرا باید کشمیری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بسوزونن؟ میذاشتن سال یه برگه آچار میفرستاد اهم مست. میبینی معنیش چیه؟ وقتی کسی اسبش و فیلش رو توی بازی میسوزونه، یعنی هنوز وزیر داره، یعنی گنده ترشو داره، یعنی مهره دیگه ای داره نقشون. خیالت بابا اون کاغذ دست اون میرسه، نگران نباش. کسی اصلا نقشه میمون چند وقتی از مسئولین مهم مالی رتبه کشور میشه، سرمایه گذاری شبکه های نفوذ، یعنی همین دیگه. چه یه بمب بزه دری همین کاری که کلاهی کرد، کاری که کشمیری کرد، نه همه میفهمن. منافقی که دیگه است. پس منظورم نمیگه اون هنون تب اولیه رو من بهت میگم اینه، این تب نفاق، این تب کفر، این تب شرک، این تب نمیدونم چیه، مسیرم میشناسن. صرف همین تسلیم خودش داروی عجیبیه. امام میگه بلکه همین تسلیم در بارگاه قدس الهی یکی از اصلاح کنندگان امراض روحی است و خود نفس را صفایی به سزا دهد و نورانیت باطن را افزون کنه. هم کسی تسلیم میشی چون منیت میذاری کنار دیگه، منو میذاری کنار، این خودش برای تو نوره، خودش برای تو آورده داره، اون خودش برای تو راه باز میکنه. چون اصلا به ما اومدیم این وسط بفهمیم ما نیستیم، همه اوست. تمام، ما همه همینو بفهمیم. ما رو متمرکز کرد، متوجه کرد و این روح ما در اعلی لین بوده، متوجهش کرد به اسفل و سافلین. مراتب داره دیگه اینا که یک برهه ای اتفاق بر جسمشون میفته، یه خورده این روح فاصله میگه، خودشونو میبینه، میگه به کسری هستانه این برمیره اون برمیره، مثلا در آن واحد دیوارا هست نیست، اشراف کامل بر محیط دارم. میگه این آور تو اصل، این جسم ما تو اصل، این تو زندان تنیم دقیقا، یه تن به یه بدنی هست آنیم تو این گیر افتادیم. میگه حالا میشه از تو دل این زندان دوباره منو پیدا کنی برگردی انا لله و انا الیه راجعون، رجعت کنی؟ رجعت از کجا؟ از جایی بودی؟ رجعت برای چی میگن؟ شما یه جای هستی میریم یه مراجعه کن، یعنی دوباره برگرد، یعنی هستش همون جا بودی. قرآن سوره نساء آیه 65 میفرماد فلا و ربک، یه خیلی عجیبه ها، جز قسم های وحشتناک قرآن ها، خدا به پیامبرش داره میفرماد که به خدات قسم، یعنی به خودم قسم، به خدا قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا اینکه تو حاکم باشی تو دعواشون، تو اختلافاتشون، تو مبنا باشی، هرچی تو بگی، هرچی شما بگی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تسلیم بشن، تسلیم شدنی ها، تسلیم شدن عجیب کامل. یعنی سه تا شرط داریم، یه اول تو رو حکم بدونن، دو به حکمی که دادی عمل بکنن، سه ته دلشون هم ناراحت نباشه. ببین اینجا میگه که آقا بهم شکایت کنیم، یعنی قوه قضاییه به رسمیت شناخت. بعضی جا هست اصلا میگه قوه قضاییه هم به رسمیت نمیشه، یعنی خودمون میریم علش میکنیم. بعضی از این اشایر مثلا هستن میگن آقا شیخ عشیره اون هرچی گفت، اصلا دعواشون خودشون حل میکنن. اول بشناسی، به حکمت بشناسی، محکمه رو قبول داشته باشه. دو، حالا حکمم داد، دیدی یه طرف میگه نه من قبول ندارم، اعتراض میزنم، واخواهی، اعتراض، این اصطلاحاتی که منم به اصطلاحات حقوقی خیلی هم وارد نیستم. بعد حالا دیگه حکمم بهت داد، به ضررت هم شد، اون که به نفعشه که معلومه خوشحاله، اون کار نداره، به ضررت هم شد و بعد بپذیری، بگی به ضررم شد اما خوب حق رو میپذیرم. میفرماد اگر اینا نباشه لا یؤمنون، اصلا اینا مؤمن نیستن. عجب، لا یؤمنون، اینا اصلا ایمان ندارن. و تشی میفرماد و یسلم و تسلیما، باید تسلیم تو باشند. این دیگه امر الهیه. آرجمین آیه باید صحبت کنیم، بیشتر بحث کنیم. خیلی مهم، خیلی مهم. امام میگه طعم ایمان آنگاه در ذائقه روح انسانی حاصل شود. یه ایمانو زمانی حسش میکنی، مزه میکنی ایمانو، که در احکام مقرره الهی انسان تسلیم باشد، به طوری که در سینهش نیز تنگی از آن حاصل نشود. ای بابا دوباره پاشیم باید نماز بخون، ای بابا این آخ چی مون مارمزه رو دیم بیسن 27-28 چهار تا احکام ها. حالا این آخر شوخیه میدونیم، اما بعضی ها تعدلشون هم شد. ای بابا باش ولی حکم گذاشته مثلا مرد بعد این وظیفه در مقابل زن داره، زن این وظیفه در مقابل مرد داره. این گفتم جلسات قبل، این بدهیشو به مرده که نمیده، که به خدا داره میده، به خدا داریم بدهیار میده. خدا گفته در برو شعبه مرد، برو شعبه زن، تو پولتو به اون بانک اصلی باید بدی، درگاه ورودی شما اینه. پس تویی که با این حکم مشکل داری، با اصلش مشکل داری، نشونه استکبار، تسلیم نیستی، نشونه که توی منم این وسط هستی، بگو کسی هستی دیگه. خب خطرناک شد. این همونی که به افسر میگه آیا دقیقه بخش من، من این باید سمت راست مقام بپیچم برم، همین شد دیگه. به طوری که در سینهش نیز تنگی از آن حاصل نشود و با روی گشاده و چهره باز از آن استقبال کند. همون که دزدی کرد تو زمان امیرالمومنین، طبق حکم شروطی داره، من مثلا 13 تا چقدر شرط داره، اینجوری هم نیست مثلا بگن هر کی دزدی دست انگشتاش هم راست دست نه انگشتا رو مثلا قطع بکنن، بعد مثلا پول رو دم دست بذاری نیست، میگه تو خود تحریک کردی، اینجوری نه. حالا همه شرطاش هم بود و انگشتاش قطع کردن، این منافقین بهش تیکه میداختن، گفتن آه عدالت علی، میگه اصلا عاشق همینشم. ببین انگشتاش قطع کردن، چند نفر این روحیه اینجوری داره؟ این مؤمنه فلا بره، به خدا قسم محمد اینا ایمان ندارن الا. خب بسم الله ایمان داریم یا نداریم؟ بسنجیم دیگه. حالا حتما باید خود پیغمبر بیاد بگه مثلا داداش پوشش دین باشه، اینو بخور اونو نخور، حکمش نیست، حکمش نیست. مثلا امام زمان الان بیاد مثلا یه آیه جدید از قرآن میاره ایشون، رو همینو که هست. این آیه جایگاهش هم تو سوره مهمه، آیه قبل و بعدش هم خیلی خیلی مهمه. اگر کسی به یقین رسید اهل بیت کارشون درستن، یه پیامبر من نمیدونم باید چی کار میکرد که بفهمم باید برن سراغ امیرالمومنین دیگه. من قبلا سخنرانی جدا کردم، هر مدل بخواید، ولی به معنای نه ولی دوست داشتن فلان نه، اینا عمل بزنید باشه، خلیفتی، وصی، هر مدل چند جا بگی من براتون، منو به اهل سنت سند صحیح آوردم، هر مدلی بگید گفته پیغمبر، هر کاری از دستش بم اون قبول نکردن. همونجوری که بنی اسرائیل، یعنی پیغمبر اینقدر نتونست، والله حضرت موسی هم نتونست. قرآن نمیخونید؟ چه عجیبه براتون؟ رفت بنده خدا بره تورات بیاره، برگشتید عجب جانورهایی دارن گوساله میپرستن. ببین شما خودت چه حضرت موسی برمیونه چه اتفاقی افتاده، خیلی عجیبه. خب اینجا برگردیم، حضرت موسی نتونست، اینقدر مثلا مدیریت نداشه، چهار تا صحابه درستن برای خودش، چه ربطی داره اون؟ بعد و درست ایمان بیاره، حجت باید تمامشون باید بپذیره. والله هزار تا آیه قرآن داره در مورد همین بنی اسرائیل که اکثرش داره بیرون فوش میده خدا. لعنتشون میکنه و بعد جهنم میده و اینا مستکبرن، اینا الان بلن و اینا، نتیجه چیه؟ نتیجه همینه. این مودتی که میخواد فلقربا میگه در مورد نزدیکان باید اون مودت و نزدیکان پیامبر مودت رو شوشی، برای چیه؟ برای چی باید امرایی کنی باش؟ خیلی عجیبه. میگه یه نفر گذاشتم به عنوان امام، قرار تمام این کارهایی که گفتم براتون انجام بده. میشه نکشیدش؟ میشه اذیتش نکنید؟ میشه باش همراهی کنید؟ خیلی عجیبه. تسلیمید؟ ماجرا هارون مکی رو، یارو اومد خدمت امام صادق، شنیدید دیگه، آقا دستور قیام بده، 100,000 تایی فقط تو خراسان آمادن، انقدر فلانجان، انقدر بهمانجان، رو نمیدونم. از راه رسید هارون مکی، هم کاری هم نداشت، من فقط حضرت رو ببینه، چهره مبارکش ببینه، کفشش زیر بغلش بود، من تنورم روشن بود، حضرت فهم بپر تو تنور، با کله پرید تو تنور، حضرت هم رفت در گذاشت. گو خاله میفهمید چند تا خراسان چرا؟ گو آقا اون سوخت. گو ولش کن، تو میگفتی چی؟ گو آقا اون، گو چند تاشون اینجوری هن، در باز کردین اومد سالم بیرون، گو چند تاشون اینجوری هن؟ گو هیچی. به تو امیر تو تنور تسلیمه. و میگه اصلا میخوام بسوزم. و مسیری، یک کلام میخوام به تو میگم، ته این سخنرانیه رو میخوام اولش بگم، یه مقالاتی که مقدمه همون اول مینویسن دنبال چی هم، ما میگم مسیری بهتر و راحتتر برای غرق در نعمت و رحمت خدا شدن نداری جز اینکه شما تسلیم اهل بشی. تمام، یعنی بپذیری، نسخشون رو بپذیری، دل بدی به دلشون، شروع کنی عداشون رو در آوردن، یعنی الگو قرار بدی. من امروزی دارم حرف میزنم، مسیری وجود نداره. زمین چه شهدای کربلا اینجوری هم انقدر جایگاه دارن، یکی از دلش همینه، اینا تسلیم بودن. تسلیم دیگه، اصلا مسابقه این بود کی بیشتر بعد مثلا خودشو شبیه امام حسین کنه، این مسابقه شده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی، الاسلام هو التسلیم. و اسلام یه جوری براتون معرفی کنم که احدی قبل من براتون تعریف نکرد. شما چی؟ اسلام یعنی تسلیم، عبد، عبد باش در مقابل خدا. آیا اهل بیت مثلا یه دکانی جدا مثلا از خدا زدن؟ نه خیر، خود خدا گفته به سراغش. ما تو زیاد جامعه میگیم خدا از اینا بهتر پیدا میکرد میرفتیم اونجا. شک نکن. در حدیث شریف کافی داریم امیرالمومنین از حضرت میفرمان که از برای ایمان 4 رکن است: توکل به خدا، توکلت به خدا باشه، تفویض امر به سوی خدا، رضا به قضای او، توکل کنی، کار بسپری دستش، راضی باشه اون کار هر جوری پیش برد. اینجا یادمون نره ها، این آیه چی میفرمود؟ لا یجدو فی انفسهم حرجا، میگه ته دلشم ناراحت نشه، اینجا راضی باشی و تسلیم برای امر خدا. میشه بفهمه ابو عبدالله تو گودال چی فرمود؟ لا یرزم به رزاک، راضی به تسلیم لامرک، لا معبود سواک، معبود جستو جو خودتی، اصلا ول کن. نمیخوام بالا سر امام سجاد رسید، حضرت بیمار بود، فرمود که چی میخوای پسرم؟ مثل جدمون حضرت ابراهیم هیچی نخواهیم جلو خواست خدا، اصلا همه چی رو داریم میبینیم، من چی بخوام؟ شما پیامبر رو ببینید تو قرآن، ها اون موقع پیغمبرای مکالماتی با خدا دارن، درخواستای دارن، خدای مردار چجور زنده میکنی؟ نشونم بده یطمئن قلبی. حضرت موسی چه عمق بذاره به خدا، میخوام ببینمت، میشه دیده چجوری هست؟ ها؟ در مورد رسول الله یه هیچی نمیشنوی، عبد محض، عبد، بنده بنده بنده، چی بگم؟ بعد امتحان میشد، مثلا 40 روز وحی نمیمد، یه سوال پرسیده بودم، گفتن از خدا دینو بپرس. باش. جالب، از خدا دینو بپرس، پیامبر سرش نمیاد، خدای نداره اینو میگم، خودم خودم میشنوید. همین. 40 روز نمیومد. اینا شروع میکردن، یهود شمال مدینه شروع میکردن مسخره کردن، اذیت کردن. آ چی شد؟ دیدید اینا خودش میبافه، دیدید این علکی میگه، دیدید اینو یه آدمی یادش میده، اون آدمی نیست بهش یاد بده، بعد چه روزی بفهمه. عرض کردم بارا دیگه، اینقدر خودشو ندید که خدا بشه قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. قلرم گفته بگو لپتاپ، بگو تبلت، تبلت میگه، بگو تبلت، بگو تبلت. خیلی عجیب، امینه دیگه، صاف صاف، یعنی شیشه یه شیشه کامل نور رو عبور داده. انقدر خوب نور رو عبور میدادن، خدا رو عبور میدادن که بعضی ها به غلط میفتدن، میفتدن خدا دچار قلوب میشدن. بعد در ادامه فهمد و کسی که دارای این ارکان چهارگانه نباشد ایمان ندارد و از حقیقت ایمان بهره نبرده است. و چی بود آخرش؟ تسلیم. به خاطر این تسلیم در برابر استاد و چراغ راه و اون سفینه نجات و اون هادی و اون مرشد، هر اسمی میخواید بذارید، اون که دستتو میگیره میبره، همه چیز میدن، نه یه چیزایی میدن، همه چیز اونه. اصلا راه عباس شدن همین تسلیمه. تسلیم ترین آدم تو روز عاشورا حضرت عباس. میبینید از همه میدرخشه، کنار امام حسین بارگاه داره، کنار خورشید تو چشمی های خیلی سخته ها. تو زیارتنامش، زیارتنامه معصوره، یعنی از امام صادق به ما رسیده. امام فهمید، کسی نیست مثلا ما خودمون بشینیم بر خودمون زیارتنامه درست کنیم، بر امام زاده ها میشینن مثلا بعضی از امام زاده زیارتنامه السلام علیکم رسول الله، درسته دیگه. نه دیگه برای مثلا امام خمینی هم چیزی درست کردن زیارتنامه نشد، از امام معصوم که نیستش که. اینجا زیارتنامه معصوره، امام صادق برایشون زیارتنامه فهمید، میگه اشهد و شهادت میدم لک به تسلیم، شهادت میدم تو تسلیم بود. و تصدیق و الوفا و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. من شهادت میدم که تو ته وفا بودی، دنبال خیرخواهی و خیر میخواستی. و تسلیم، من شما از حضرت عباس تا قبل از شب عاشورا هیچی نمیشنوید، هی مکالمه رو داشت، اینجا بریم اونجا نریم، فقط چشم یا مولا یا سیدی و مولا، هرچی آقا جان شما چی میفهم؟ چشم. گفتم براتون مثلا شما به فرمانده لشکر مثلا بگید برو آب برده بود، من دفت آقا اجازه میدید من زاقه صدری غیر مستقیم هم فهم، یعنی زشتی من بود، هرچی شما صلاح میدید. بعد از علی اکبر سخت شده ماجرا برام، من چیزی میفهم، نه برو آب بیار چشم. بعد مبناش شد فرمان امام دیگه، دستم قطع شد بشه مشک سالم، یعنی یه مشکو مینداخت این طرف، اون یکی دست میگیره فقط به دندان کشید بازم داشت میرفت. راست یعنی اونجا که میگم مشک تیر میخوره کار خراب میشه، مشک تیر نمیخوره، حرف امامش تیر خورده. آب نمیریزه، آبروی عباس داره میریزه، یعنی تسلیمه. تو جای دیگه همینجا باز عرضه میداریم خطاب به امیر، به حضرت عباس علیه السلام، جئتو که یبن امیر المومن، من سمت تو آمدم ای پسر امیر المومن. جمع ام صادق به ما یاد میده، میگه میخواید حضرت عباس صدا کنیمش بگید یبن امیر المومن، افتخار میکنم همچه پدری. وافدن الیکم و قلبی مسلمون لکم و تابع، میگه ما هم تسلیم شماییم، شما تسلیم ابا عبدالله بودی جانشین، ما هم تسلیم شماییم، همه چی تسلیمیم، حالا همه میمیریم. یه صد سال دیگه همین جمعی که الان اینجاییم بعیده دیگه، یعنی سمش قریب صفره مثلا، خب یه یعنی کمترین کسی اینجا سنش بشه چقدر مثلا 35-6 سال دیگه، خب 33-4 سال مثلا دیگه، در واقع 33-4 سال اون کنیم بعیده دیگه، 100 سال دیگه هیچ کدوم ما اینجا نیستیم. تو خونه همون آدم هایی دارن زندگی میکنن که اصلا نمیدونیم کیان. قریبا خونه که باید جون کندیم، ماشین هم کجاست؟ اوراق شده رفته، فلزش بردن زوب کردن، تیراهن درست کردن باشه. هر 20-30 سال هم یه نسلی میاد دیگه، 3 تا 4 تا نسل هم رد شده، قبرت هم نمیدونم کجاست، اصلا نتیجت نمیدونه، نتیجت نبیرت ندیدت نمیدونم چیه، نمیدونه کدوم قبرستونی دفنی، اصلا نمیدونه اسمت چی بوده. هیچ کدوم ما نیستیم. عزیزان که نشستید تو خونه هاتون دیده حرف من میشنوید، تو گوشیتون دارید میدونم کجا، هیچ کدوم ما نیستیم. تمام. اون موقع است که اون طرف میدون کسی که اینجا بهش سلام میدادید اومده جواب سلامات رو بهت نشون بده، اونجا دستتو گرفته داره کمکت میکنه، اونجاست بازم حسرت میخوریم. حسرت چی؟ میگیم چرا بیشتر تسلیم نبودیم، چرا بیشتر گوش ندادیم. وقتی ما میگه اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و ماتی مات محمد و آل محمد، یه زندگیمون یعنی چی؟ یعنی باید شبیه میکردیم. خب کجای زندگی اهل بیت شبیه کاری که مثلا امثال من بیچاره انجام میدم بوده؟ شما خوبید. خب برای امروز تا همینجا کافیه، انشالله خداوند همه ما و شما رو از عاملین به این حرف قرار بده، دستمون رو بگیره، کمک کنه که نیتمون خالص بشه، انشالله از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.